با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر. عصر شنبه 27 خرداد 1402 رو پیش رومون داریم. محمد زرقامی هستم در کنار شما با مروری در ابتدای این مجله خبری و تحلیلی بر خبرها. وزیر خارجه عربستان سعودی در ملاقات با همتای ایرانی خود بر عدم مداخله تهران و ریاض در امور داخلی یکدیگر تأکید کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گروه‌های موسیقی را در مورد عدم رعایت حجاب اجباری در کنسرت‌ها تهدید کرد و دادگاه 11 فعال صنفی معلمان خوزستانی روز شنبه برگزار می شود. این خبرها رو در ادامه و البته بیشتر از اونها رو از رویا ملکی بشنوید.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه وارد تهران شد و پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری مشترک گفت روابط با ایران بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار است. فیصل بن فرهان همچنین گفت ریاض بر اهمیت همکاری در امنیت منطقه و آری بودن کشورهای منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید دارد. حسین امیر عبداللهیان هم در این نشست مشترک با بیان اینکه جمهوری اسلامی هرگز امنیت را مترادف با نظامیگری ندانسته است بر حل مسئله فلسطین تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی قرار است با ابراهیم رئیسی نیز دیدار کند و به گفته او دعوت ملک سلمان برای سفر به عربستان را به اطلاع او برساند. بر اساس گزارش ها بازگشایی سفارت عربستان در دستور کار این سفر بن فرهان نیست. محمد اللهیاری مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به برنامه گذاران و سالن‌های برگزاری کنسرت‌ها هشدار داد در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مخاطبان آنها در کنسرت‌های موسیقی اقداماتی قانونی انجام خواهد شد. او درباره جزئیات این اقدامات توضیحی نداد. این اظهارات این مسئله وزارت ارشاد پس از آن بیان می شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی از حمله افراد ناشناس به تالار وحدت به قصد برهم زدن کنسرت‌های گروه لیان و محسن شریفیان خبر داد. پس از اعتراضات سال 1401 بسیاری از هنرمندان برگزاری کنسرت‌های خود را متوقف کردند و شمار زیادی از خوانندگان نیز از ادامه کار منع شدند. با این حال وزارت ارشاد تلاش دارد برای عادی نشان دادن اوضاع کشور خوانندگان را به برگزاری کنسرت تشویق کند. محاکمه 11 فعال صنفی معلمان استان خوزستان روز شنبه در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، این 11 عضو کانون صنفی معلمان به اتهام‌هایی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و عضویت در گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. همزمان احکام بدوی 8 معلمی که هفته گذشته در شیراز محاکمه شدند آنها ابلاغ شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان 6 تن از این معلمان هم هر یک به 5 سال زندان و 2 تن از آنها به 2 سال حبس با پایبند محکوم شدند. بنابر این گزارش از اردیبهشت سال گذشته که سرکوب نهادهای صنفی فرهنگیان تشدید شده تا کنون بیش از 250 فعال صنفی معلمان در ایران بازداشت، زندانی و از کار اخراج شدند. زلزله نسبتاً قوی عصر شنبه در نزدیکی خوی در استان آذربایجان غربی روی داد و به گفته مقام‌های هلال احمر تا کنون مصدومی از این زلزله گزارش نشده است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت این زلزله را 4.7 و مرکز لرزه‌نگاری آمریکا آن را 4.5 و در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کردند. به گفته مقام‌های استانی دو روستای جمشیدخان و پیرکندی از توابع خوی در کانون زلزله بودند و تیم‌هایی برای ارزیابی خسارات احتمالی به این منطقه اعزام شدند. خوی و مناطق اطراف آن از مهر ماه سال گذشته تا کنون شاهد زلزله و پس لرزه‌های متعددی بوده است که بزرگی زلزله‌های بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال بالاتر از 5 ثبت شد و خسارات زیادی بر جای گذاشت.
رویا ملکی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت و اما در ادامه نگاه تحلیلگران رو خواهید شنید و همچنین مهمترین رویدادهای خبری رو از دریچه تحلیل دنبال میکنیم. نگاهی به نشست خبری مشترک وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تهران همراه با ایلیا جزائری. توافق اتمی موقت، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نه بر سر پرونده اتمی و نه در ارتباط با زندانیان آمریکایی گزارش‌ها درباره چنین توافقی درست نیست. نگاه تحلیلی احمد وحشیده. و اما در ادامه برای شما خواهیم گفت که جمهوری آذربایجان صدور روادید فرودگاهی برای اتباع ایرانی را متوقف می‌کند. نگاهی در این باره به این موضوع خواهیم داشت با عباس جوادی. همه اینها رو خواهید شنید به علاوه نگاهی به یک واقعه 40 ساله، واقعی که 40 سال پیش رخ داد و در اون 6 مرد و 10 زن بهایی در شیراز به دار آویخته شدند، در گزارش اختصاصی از پویان مکاری. خوش اومدید به این مجله عصرگاهی، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. این مجله رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم شنوندش باشید و اگر درباره محتوای اون نظری دارید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو بهتون پیشنهاد میکنم. اما در ادامه و در ابتدای این مجله اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به نشستی که امروز برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان و همتای خودش از عربستان سعودی با هم دیدار کردند در تهران و مسائلی رو مطرح کردند که اجازه بدید بیشتر از اون رو ایلیا جزائری همکارم که با ماست برامون بگه. ایلیا.
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بعد از دیداری که پیشاب پرهام وزیر خارجه عربستان سعودی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتن، کنفرانسی تشکیل دادن. خب محمد، می‌دونی که بعد از 100 روز از سرگی توافق از سرگی رابطه دو کشور این دیدار و این سفر آقای فرهان به ایران صورت میگیره، در این کنفرانس خبری که در تهران برگزار شد وزیر خارجه ایران گفت که دو وزیر خارجه توافق کردن بر سر تشکیل کمیته‌های مشترک سیاسی، اقتصادی و مرزی و همچنین تشکیل کمیته در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنین همکاری در زمینه حفظ محیط زیست، و گفت اگر سران قوا مسئولان عالی رتبه دو کشور این توافقات رو تصویب کنند، کمیته ها کار خودش رو آغاز خواهند کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین تشکر کرد از عربستان سعودی به خاطر تسهیل بازگشایی سفارت ایران در ریاض و همچنین دفتر سازمان همکاری اسلامی ایران در ریاض. تشکر کرد از این اقدام و گفت تسهیلاتی که عربستان سعودی داره برای حجاج ایرانی فراهم میکنه و تسهیلاتی هم که ایران داره برای زائران عربستانی فراهم میکنه، اینها در مسیر اجرایی هست. اما در مقابل آقای فیصل فرهان استقبال کرد از توسعه رابطه دو کشور، گفت دو کشور رابطشون بر اساس عدم دخالت در امور یکدیگر استوار هست و تاکید کرد این مسئله عدم دخالت باعث میشه که دو کشور بتونن همکاری بیشتر داشته باشن. تاکید کرد که دو کشور ایران و عربستان سعودی دو کشور بسیار مهمی در منطقه هستن، دو کشور تاثیرگذار، از همین رو روابط حسن اونها و همکاری های اونها میتونه باعث بشه کشورهای دیگر منطقه هم شاهد آرامش و ثبات بیشتری باشن. و همچنین گفت که پیامی داره از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی که اون رو به آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواهد رسوند، که در این پیام به گفته آقای بن فرهان پادشاه عربستان سعودی از آقای رئیسی دعوت کرده برای سفر به ریاض.
ایلیا، به نظر می رسید که صحبت های به هر حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی رو که بررسی میکنیم، صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان سعودی بیشتر بیانگر واقعیت روابطی بود که بین دو کشور وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه خودت هم اشاره کردی در خصوص عدم دخالت در امور یکدیگر و مسئله پایبندی به منشور سازمان ملل متحد رو که آقای بن فرهان بهش انگوش گذاشت، و صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان بیشتر در قالب کلیاتی بود که کلیات دیپلماتیک میتونیم بگیم میشه جمع‌بندیش کرد.
درست میگی محمد. خب آقای امیر عبداللهیان صحبت هایی که کرد در مورد توسعه روابط دو جانبه بود، اما فیصل بن فرهان صحبت هایی که کرد اشاره کرد به مسئله و مشکلی که کشورهای عموم منطقه و همچنین به ویژه عربستان سعودی در سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران داشتن، چرا که کشورهای منطقه و به خصوص عربستان سعودی و متحدانش جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن به دخالت در امور داخلشون و مسئله اختلاف‌ها و تنش‌ها با جمهوری اسلامی همین هست، چه در سال‌های اخیر چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی که در سال‌های اخیر اوج گرفته با تشدید فعالیت گروه‌های نیابتی ایران در منطقه، این مسئله اوج گرفته که در نهایت ما شاهد هستیم که حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و نمایندگی دیپلماتیکش در مشهد مسئله بود که پایانی بود برای همه این اختلاف‌ها که باعث شد روابط قطع بشه. الان با میانجیگری چین روابط اثر گرفته شد و عربستان سعودی همچنان داره تاکید میکنه که این خواستش که جمهوری اسلامی دخالت نکنه در امور داخلیش یک خواسته مهمیه و این میتونه مسیر رو برای توسعه روابط فراهم بکنه. این مسیری هست که اگر پیش بره محمد، ما شاید این خواهیم بود، همونطور که وزیر خارجه عربستان هم تاکید کرد، شاید این خواهیم بود که چند کشور دیگه که تحت نفوذ ایران و عربستان سعودی هستند و اختلاف‌های دو کشور باعث میشه این کشورها هم پرتنش باشن، از جمله یمن، لبنان، عراق و حتی بحرین شاهد آرامش باشن، چرا که ریشه بسیاری از اتفاقات عمومی در منطقه در حقیقت اختلاف نظر میانه، یا بهتر بگم اختلاف‌ها و تنش‌ها میان ریاض و تهران هست.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری همکارم که در منطقه حضور داره و از نشست خبری وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی میگفت. اما از این ماجرا که بگذریم، میرسیم به مسئله توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با توجه به تمام شرایطی که پستی و بلندی هایی که در اصل برجام از سر گذرونده. برخی صحبت میکنن از یک توافق موقت، اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره یک چنین توافقی با ایران بر سر پرونده هسته‌ای و حتی در مورد زندانیان آمریکایی رو نادرست اعلام کرده، با توجه به اینکه تهران اصرار داره که چنین اتفاقی رخ داده و در شرف تکوین هست. این موضوع رو با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه دوستی ملل در مسکو در میون گذاشتم.
به نظر میرسه که دلیلش این هستش که هم طرفین نیازمند این هستن که به حداقل منافعی برسن، هم این حداقل منافع انقدر ناچیزه یا انقدر دستاوردش حتی میتونه هزینه آور باشه که نمیخوان تعهدی رو نسبت به اون داشته باشن، یعنی هم میخوان از اون منفعت ببرن و هم اینکه هیچ مسئولیتی در قبال اون نداشته باشن. از همین جهت هست که این رو مشخصا الان ما داریم این رو ملاحظه میکنیم، مثلا اینو ما تو زمان برجام نمیدیدیم. به هر حال طرفین مشخص دنبال این بودن که به یک متنی برسن، به یک پیشنویسی رسیدن، به یک متنی رسیدن و طرفین ممکن بود که در برهه‌هایی از زمان موازی داشتن که در تضاد با هم دیگه بود، اما در اساس با هم دیگه مغایرتی وجود نداشت. اما دلیلی که امروز وجود داره، من فکر میکنم که باید از مفهوم اساس سازش برای اون به کار ببریم، چون که آورده ای نداره و علتش اینه که طرفین شاید در تنگنا قرار دارن. ببینید ایالات متحده به هر حال توی سیاست خارجیش از افغانستان خروج کرد، بحث بحران اوکراین هنوز دستاوردی برای ایالات متحده نداشته و خب توی بحث هسته ایران رو هم نتونست اون بلند پروازی ها رو کنترل بکنه. خب اون نیازمند این هستش که به این نقطه برسه، حداقل برای کوتاه مدت بتونه بلند پروازی هسته ایران رو کنترل بکنه، حداقل یک استحکاک جدیدی با بین ایران و اسرائیل تو خاورمیانه به وجود نیاد به موازات بحران اوکراین. از سمت دیگه جمهوری اسلامی هم که خب دیگه پوشیده نیست توی داخل، که از یک بحران عظیم حکمرانی داره رنج میبره، بحث اقتصادی که واقعا در بنبست قرار گرفته و او هم نیازمند این هستش که حالا در قبال اینکه به او میزان مبلغی تزریق بشه، بپذیره که فعلا اون بلند پروازی های خودش رو به حالت استندبای در بیاره. بنابراین میتونیم بگیم که هیچ کدوم از طرفین دستاورد جدی ندارن و این امر واقعا یک امر موقتیه که بسیار شکننده تر از اون چیزی هستش که نسبت به برجام مشاهده بودیم.
نکته دیگه اینه که در زمانی که به هر حال مسائل هسته‌ای صحبت ازش میشد و برجام این میون صحبت از مرگش بود، از اینکه چه جوری بشه حفظش کرد و مسائلی از این دست، ما شاهد این هم بودیم که مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می‌کردند که در شرایط فعلی که اعتراض‌های سراسری هم در جریان هست، توافقی صورت نخواهد گرفت با جمهوری اسلامی و خب این یک پیام خاصی رو به معترضان در داخل ایران ارسال می‌کرد. اما اگر این توافق بپذیریم از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی که در حال شکل گرفتن یا مذاکراتی در این باره در جریان هست، با توجه به اینکه مقام‌های آمریکایی هنوز زیر بار این قضیه نمیرن، چه پیامی رو میتونه داشته باشه برای معترضان در داخل ایران و نشان دهنده چیست؟
باز من میخوام تأکید بکنم که به نظر من این سازش هست با توافق به خاطر همون شکننده بودن و نکته‌ای که وجود داره. ببینید، جمهوری اسلامی تلاش میکنه از هر اتفاقی که میفته اونو چنان بزرگ نمایی بکنه که به عنوان یک اهرم فشاری قرار بده بالای سر مردم داخل ایران که بگی که ببینید، من فکر نکنید که حالا شما توی خیابون اومدین، اقتدار من با چالش روبرو شده، من تو نظام بین‌الملل هم با بن‌بست قرار دارم. نه، مثلا من رفتم با عربستان هم، دیدین که رفتم سازش کردم، حالا ببینید من دارم با آمریکا هم سازش میکنم. نه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این قسمت ها رو دروغ میگه. یعنی اینکه اگر که توافقی با عربستان شکل گرفت، این توافق ذیل بحران اوکراین بود به واسطه فشاری که روسیه و چین آوردن. این اصلا ابتکار عمل جمهوری اسلامی نبود. اگر امروز جمهوری اسلامی حتی با یک سازشی با ایالات متحده برسه، این ذیل همون موضوعیه که آمریکایی‌ها دارن اون رو دنبال می‌کنن که یک تقابلی حالا بین جمهوری اسلامی با اسرائیل رخ نده. و من فکر می‌کنم اول ما باید این همیشه بپذیریم که هر کشوری به فکر منافع ملی خودش هست در اولویتش، از جمله ایالات متحده. البته برخلاف حالا شاید ما می‌تونیم بگیم جمهوری اسلامی، چون اگه جمهوری اسلامی واقعاً می‌خواست منافع ملی مردم ایران رو لحاظ بکنه، تو همون 1400 میتونستش به یک توافق خیلی پایداری برسه و امتیازهای زیادی رو می‌گرفت. شما وقتی که می‌رید مذاکره کنید، یک امتیازی میدین، یک امتیازی میگیرین، یک فضای برد بردی برای شما وجود داره. اما همین الان ما بیایم نگاه بکنیم توی توافق با عربستان، برد برد چه کسی بالاتر بودش؟ طبیعتاً عربستان سود بیشتری برد، چون اوه که داره با روسیه، اوه که داره با چین بیشترین روابط تجاری رو دنبال میکنه و فقط میخواست که ایران برهم زننده این بازی نباشه. توی بحث آمریکا هم همین است. ایران نهایتاً قراره که یک مقادیری از پول او آزاد بشه، او هم طوری که آمریکایی‌ها صلاح بدونن خرج بشه. من فکر نمی‌کنم اسم این رو آورده باشه برای جمهوری اسلامی، اما او میتونه این رو در یک ویترینی قرار بده که متوسل بشه به ابزار دروغ و بتونه یک فضایی رو شکل بده که بگه که نه، آمریکایی‌ها با ما هستند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاهی می‌نویسه که قرار یک توافق غیر رسمی و قرارداد شفاهی باشه، چیزی که جمهوری اسلامی ازش به آتش‌بس سیاسی تعبیر میکنه. اما سوال اینه که برجام که نوشته شده بود نتیجتاً به سرانجام نرسید و دستاوردی نصیب جمهوری اسلامی نکرد و به هر حال منتفع نکرد ایران رو، چون این توافق غیر رسمی و شفاهی قراره که به کجا و به چه سرانجامی برسه؟
جمهوری اسلامی اراده ایدئولوژیک برای رسیدن به اون، حالا بمب اتم بگذاریم اسمش رو یا فرایند کامل هسته‌ای بگذاریم، داره به خاطر دشمنی که با اسرائیل داره، به خاطر اون آرمان‌هایی رو که در سر و خیال‌هایی رو که در سر می‌پرورونه، اما اراده سیاسیش رو امروز نداره به خاطر اینکه هم در داخلش در بن‌بست قرار گرفته و هم در نظام بین‌الملل منزوی هستش. من فکر می‌کنم اون چیزی که جمهوری اسلامی داره در سر می‌پرورونه همون سیاستیه که حالا خیلی عامیانه میشه، اما واقعا میشه سیاستی که از این ستون به اون ستون فرجه. یعنی اون فقط دنبال این هستش که حالا زمان بخره و موضوعات رو پیش ببره، اما طرف مقابل یعنی ایالات متحده نه، به نظر میرسه که واقعا حتی اگر که همون توافق موقتی رو هم داره پیش میبره. یک سناریو داره، سناریوش این هستش که حالا که ما درگیر بحث بحران اوکراین هستیم، بحران جدیدی تو خاورمیانه شکل نگیره. سال 1400 میتونست شما برید یک مذاکره خیلی جدی مبتنی بر برد برد پیش ببرین، قدرت چانه زنی داشتین و همچنان بزرگترین پرسش اینه که اگر قراره که یک میزان پولی آزاد بشه و مطابق میل ایالات متحده خرج بشه، من فکر نمیکنم که ما بتونیم این رو اسمش رو بگذاریم یک توافق. فقط میتونه به این معنا که فضا به صورت استند بای ادامه پیدا بکنه تا زمانی که تا یک سال دیگه مثلا بحران اوکراین تموم بشه.
احمد بخشیده بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوستی ملل در مسکو، و نگاهی به صحبت‌هایی که پیرامون یک توافق موقت میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای در میون هست. اما اگر نگاه بکنید، امروز دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی رو داشتیم و سرگیری روابط دو کشور در زمانی که این اتفاق داره رخ میده، شاهد این هستیم که واگرایی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، دو همسایه، در حال رخ دادنه. با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان در این سالها روابطی رو هم با عربستان سعودی آغاز کرده بود و در سال 2019 هم حجم مبادلات تجاری میون دو کشور بیشتر شده بود و حتی از سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری عربستان سعودی در جمهوری آذربایجان صحبت به میون می اومد. این رو گفتم تا برسیم به این خبر که صدور روادید فرودگاهی جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی متوقف می شود. این خبر رو خبرگزاری‌های رسمی در ایران منتشر کردند و گفتند که بنابر اعلام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، قراره که از تیر ماه، یعنی تابستان امسال، زمان سفرهای شهروندان ایرانی این اتفاق رخ بده. زمان دوم تیر ماه اعلام شده و این روادید دیگه به صورت فرودگاهی برای اتباع ایرانی در فرودگاه‌های بین‌المللی این کشور صادر نخواهد شد. در اینجا همراه هستیم با عباس جوادی، کارشناس امور جمهوری آذربایجان، تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای جوادی، سوالی که پیش میاد، این تصمیم تا چه اندازه در برگیرنده اتفاق تازه در روابط دو کشور، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که از سمتی که این خبر منتشر میشه، روابط دو کشور وارد یک فاز دیگه ای شده و جمهوری آذربایجان هم به سمت کشورهای دیگه ای رفته که کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باهاشون حساسیت داره، به ویژه مسئله اسرائیل رو منظور نظرم هست.
بله، فقط اولا سلام به خانه شنوندگان عزیز. عرض بشود که این داستان روادید فرودگاهی فکر کنم یک بخشی، یک شاخه ای از یک بسته کل تاکتیک ها و روش هایی برای پرتنش نگه داشتن روابط ایران و جمهوری آذربایجان از هر دو طرف، هم از طرف تهران و هم از طرف باکو هست و یک طرفه نیست. ببینید، اینو به تنهایی نمیشه بررسی کرد. من فکر کنم که اگر به این موضوع ویزای روادید فرودگاهی اضافه بکنید، داستان و یا شایعه قطع خرید بلیت آزال، شرکت هوایی آذربایجان از باکو به تهران رو، که شایعه‌ای شد که از طریق اینترنت این امکان خرید بلیط ها قطع شده، و البته خود آزال، خود شرکت هوایی بعدن گفت نه همچو چیزی نیست، ولی هنوز هم که هنوزه، من خودم رفتم آزمایش کردم در وبسایت شرکت آزال، امکان خرید بلیط تهران نیست. بنابراین اینو میشه ادامه تنش‌های دیگری دانست که وجود داره. از
آقای جوادی، شما گفتید که میخوان تنش ها رو نگه دارن، میشه منظورتون رو دقیق تر بگید که چرا دو طرف مایل هستن که این تنش ها رو در این سطح نگه دارن؟ چون یک نکته هم وجود داره، حتی روزنامه شرق مطلبی رو منتشر کرده به نقل از اولین سفیر جمهوری آذربایجان در اسرائیل، و در مطلب خودش میگه که صراحتا این مقام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از تصمیمی که گرفته شده برای توسعه روابط با تل آویو و کاهش روابط دیپلماتیک با تهران صحبت کرده.
بیشک اینو حتما با در نظر داشتن ملاحظات معین سیاسی و دیپلماتیک گفته و بیشکم بدون دلیل هم نگفته این حرفو. بگذارید فقط یکی دو نمونه دیگر بدم. به نظر من بعد از اون حمله به کنسولگری در تهران موج تبلیغات و به اصطلاح افزایش تنش‌ها بین دو کشور بیشتر شده. مثلا اگر در قبل فقط محدود میشد به رادیو تلویزیون های شخصی و به اصطلاح تجارتی در آذربایجان، تلویزیون های مثلا غیر دولتی، حالا تلویزیون های دولتی هم مشخصا درباره ایران و آذربایجان، ایران که در واقع آذربایجان اصلی دنیا، ایران در آذربایجانی هست که ما در ایران داریم، در این مورد تبلیغات زیادی انجام میگیره که بیشباهت نیست با تبلیغات پانترکیستی منابعی که و گروه‌هایی که در خارج از کشور، از خارج از ایران انجام گرفته میشه. به همین صورت شما اگر در روزنامه‌ها دقت بکنید، روزنامه‌های شخصی البته، بعضن هم طرفدار حکومت، اونجا مثلا گفته تبلیغات هست، گفته میشه که در گذشته مثلا خیلی ها از آذربایجان، از کشورهای دیگر جمهوری های سابق شوروی هم میرفتن، از آذربایجان میرفتن برای معالجه، میرفتن به ایران، تهران، مشهد، تبریز و غیره. تبلیغات میشه حالا در روزنامه های آذربایجان که نروید، چون که در ایران میخوان از شما به عنوان جاسوس آذربایجان بر ضد ایران استفاده بکنه.
درسته. سپاسگزارم از شما، چون وقتمون رو به پایانه، فرصت بیشتری نیست تا به این موضوع از زوایای دیگه هم بپردازیم. عباس جوادی، کارشناس مسائل امور جمهوری آذربایجان، با ما بودند از آلمان که گفتگو کردیم. اما اجازه بدید در پایان هم یک نگاهی داشته باشیم به واقعی که 40 سال پیش رخ داد. پویان مکاری گزارشی رو تهیه کرده و در این گزارش به این موضوع پرداخته که بیشتر بشنویم.
در جریان اعدام دست جمعی 10 زن بهایی در خرداد 1362 در شیراز، از اشخاص زیادی به عنوان عامل یاد می شود. تمام مراحل بازداشت، بازجویی، شکنجه و اعدام این بهاییان توسط سپاه پاسداران شیراز انجام شد. بنابراین این نهاد امنیتی نظامی و اعضای آن از عوامل اجرای اعدام این زنان هستند. با این حال، از 3 نفر به عنوان عامران اصلی اعدام 10 زن بهایی نام برده می شود. روح الله خمینی، رهبر حکومت ایران، آقای غزایی، حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز آن زمان، و ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز. ورود روح الله خمینی به این ماجرا در پی سلسله اخباری بود که جسته گریخته در مورد بازداشت بهائیان شیراز منتشر شده بود. روح الله خمینی 3 روز پس از درخواست آزادی این زنان از سوی دونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد تولد امام 12 شیعیان گفت که اگر بهائیان محکوم به اعدام جاسوس نبودند، آمریکا در مورد بازداشت و حکم اعدام آنها اعتراض نمی کرد. حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب آن زمان شیراز، موسوم به حجت الاسلام قضایی، کسی است که مأمور صدور احکام اعدام بود. آقای قضایی در مصاحبه روز 12 اسفند سال 1361 با روزنامه خبر جنوب گفت: در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست. اعدام 3 نفر از بهائیان شیراز تنها 9 روز پس از این مصاحبه انجام شد و در کمتر از 4 ماه 17 بهائی دیگر از جمله 10 زن بهائی در شیراز اعدام شدند. خانواده های زنان اعدام شده به رادیو فردا گفتند که وظیفه اصلی آقای قضایی در مورد پرونده این بهائیان صدور و اجرای حکم اعدام به فرمان روح الله خمینی بود. نام دیگری که بارها بر زبان خانواده‌های زندانیان اعدام شده در شیراز می‌آید، ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز است. حکم بازداشت بسیاری از شهروندان بهایی که در پاییز 61 در شیراز بازداشت شدند، از سوی او صادر شده بود. افرادی که آن زمان در بازداشت بودند، گفتند که ضیاء میرعمادی در 22 خرداد 62 با همراهی گروهی از پاسداران زن و مرد به ملاقات زندانیان بهایی می رود. در این ملاقات آقای میرمادی از آقای تراب‌پور رئیس زندان می خواهد که مرحله آخر توبه یا همان استتابه را آغاز کند و به زندانیان بهایی 9 روز مهلت می دهد تا اسلام بیاورند. یک هفته پس از این بازدید 10 زن بهایی اعدام شدند. مدتی پس از آن ضیا میرعمادی به سمت دادستان عمومی تهران منصوب شد. اما 20 سال پس از آن او به اتهام فساد مالی بازداشت شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در آن زمان از او با عنوان شهرام جزایری 2 نام بردند. بر اساس اطلاعاتی که بر روی پورتال کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دارد، ضیا میرعمادی دست کم از سال 1390 به عنوان وکیل پایه‌ای که دادگستری مشغول فعالیت است.
اعدام بهاییان بود که از پویان مکاری شنیدید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. عصر شنبه خوبی در ادامه داشته باشید.